بسم الله الرحمن الرحیم. برهان شفا صفحه 216 سطح چهارم. و اما این کانت احداهما فقط صادقه فلا یمکن الا ان تکون الکبرا. بحثمون در جهل مرکب و موارد جهل مرکب بود، یا به تعبیری دیگه موارد مغالطه. گفتیم که اگر سالبه کلیه صادق بود، سالبه کلیه به غیر انقطاع یعنی بلا وسط، و مغالط سالب کلیه را تبدیل کرد به موجب کلیه و خواست قیاسی و حد وسطی برای اثبات این موجب کلیه به دست بیاره، باید از شکل اول استفاده کنه و هر دو مقدمه شکل اول را هم موجب کلیه قرار بده. بعد گفتیم که یا هر دو مقدمه کاذبند یا یک مقدمه کاذبه. در هر دو صورت او نتیجه کاذب میگیره، یعنی اون چه که در نظرش بوده مستدل میکنه. مثال زدیم به لیسه لو شیعه من به علف، که این قضیه صادقه بود، یعنی سالبه کلیه بلا وسطن بود و صادقم بود. مقالط این رو تبدیل کرد به کل به علف و خواست استدلال کند چون موجب کلیه بود باید از شکل اول استخراج می شد، و چون باز موجب کلیه بود باید در شکل اول مقدمات را موجب کلیه قرار می داد تا می تونست به اینجا برسه، می تونست به کل به الف برسه. مقدمات رو اینطور قرار داد: کل به جیم و کل جیم الف، نتیجه گرفت کل به الف. وقت ما گفتیم این یا دو مقدمه هر دو کاذبند یا یک مقدمه کاذبه. کاذب بودن دو مقدمه با هم رو توضیح دادیم، قسم قبلمون بود که توضیح دادیم و به دو فرضم تقسیمش کردیم، دو شقم برش درست کردیم. حالا وارد قسم دوم میشیم که در قسم دوم یکی از دو مقدمه کاذبه، دیگری صادقه. اول تعیین میکنیم که کدام مقدمه صادقه کدام مقدمه کاذبه. نمیگیم یه مقدمه صادقه یه مقدمه کاذب و مطلق بذاریم، اینطور نیست که مطلق بذاریم و مقید نکنیم. تا شما فکر کنید که یک بار صغرا رو کاذب بگیرید و کبرا رو صادق بگیرید، بار دیگر برعکس کنید، بلکه تعیین میکنیم، از اول میگیم صغرا کاذب کبرا صادق، عکسش دیگه اجازه نمیدیم. چرا این کارو میکنیم؟ چرا معین میکنیم؟ در قسمت های بعدی که انشاءالله میرسیم میبینی تعیین نمی کنی. میگیم یکی صادق یکی کاذب، وقت دو بار فرض میکنیم، بار اول یک بار صغرا رو صادق میبینیم کبرا رو کاذب، یک بار برعکس میکنیم صغرا رو کاذب میبینیم کبرا رو صادق. یعنی در اون مطالب بعدی این تعیینی رو که اینجا آوردیم نمیاریم، اونجا مطلق میذاریم، اما اینجا معین میکنیم. چرا اینجا معین میکنیم؟ چرا میگیم حتما باید صغرا کاذب باشد و کبرا صادق باشد؟ یه جهت من دیروز نفی کردم که دیگه نمیخوام تکرارش کنم. دیروز توضیح دادیم، دربارش هم بحث کردیم، اسنادش دادم به مرحوم جلبه، گفتم کلام ایشون، چون اون ورقی که از نسخه خطی به دست من رسیده بود، اون ورق حاشیه‌ای داشت با امضای جلبه، لذا منم اسناد دادم به ایشون. البته اون ورق من گرفتم برای اینکه ببینم متن رو اصلاح کنم، بعد دیدم حاشیه داره، حاشیه خوبی هم هست، متلاش کردم. ولی بعد از این دیدم چه نوشته مرحوم جلوه، پایینش امضا داره، اسناد دادم به ایشون. بعد به من گفتن اینطور، حالا نمیدونم در چه حد در صحته، گفتن این هاشا اگر چه امضای جلوه داره ولی مال ایشون نیست، ممکنه همش مال ایشون نباشه، بعضیش باشه بعضیش نباشه. علی حال این مطلبی که گفته شد، اگر یه وقتی مطلبی که دیروز گفتم، اگر یه وقتی به نظر تو میرسه که خلل داره، گفته شده مال مرحوم جلوه نیست، مال کس دیگه است. منتها چون تو اون کتاب حاشیه های مرحوم جلوه می اومده و امضاهای ایشون بوده، مثلا این دو تا حاشیه، سه تا حاشیه هم یا چند تا دیگه با امضای ایشون بوده. حرف بدی نبود، ولی نمیتونستیم به آخر برسیمش. حالا جهت دوم میخواد ذکر میشه که چرا ابن سینا شرط میکنه که صغرا کاذب باشه. جهت دوم شده ام از میکنم که جهت خوبیه، جهت کاملیه. اگر صغرا صادق باشه، صغرا رو ملاحظه کنید، کل رو بجین، این کل بجیم اگه صادق باشه، اگه کاذب باشه حرفی نداریم، اگه صادق باشه معلوم میشه واقعا به حد وسطی رو به نام جیم داشته. در حالی که اگه صغرا صادق باشه، اگه صغرا صادق باشه معلوم میشه که جیم واقعا بر به هم میشه، پس به حد وسطی به نام جیم داشته. اگر اینطور باشه دیگه ما نمیتونیم در لا شیء من به الف بگوییم سالبه کلیه بلا انقطاع، بدون حد وسط نمیتونیم بگیریمش، پس معلوم میشه به حد وسط داشته. حد وسطی که میتونه ما رو به اکبر برسونه. پس اگر صغرا رو صادق بگیریم، اون قضیه اولیه رو که صادق گرفتیم و مقاله عوضش کرد، اون از دست خواهیم داد، در حالی که اون قضیه مفروضه، قضیه مفروضه، صدقش، بلا انقطاع بودنش، همش رو قبول داریم. ما اونجا ادعا میکنیم که این به حد وسط نداره، تو صغرای صادق ثابت میکنیم که حد وسط واقعی داره. اگر صغرا کاذب بود خب میگفتیم حد وسط شو مغالط ساخته، اما اگر صغرا صادق باشه معلومش حد وسط هست، چون در صغرا شما حد وسط هم میکنه در اسخر و حد وسط رو اسخر قبول میکنه، اگر نداشت که قبول میکرد. پس اگر ما صغرا رو در این بحثی که داریم مطرح میکنیم صادق بگیریم، لازمش اینه که از فرضی که از اول وارد شدیم دست بکشیم و برای اون چه که ادعا کردیم بلا وسط هست وسط درست کنیم، و این درست نیست. به همین جهتی که سعی کردیم بگیم صغرا صادق باشه، صغرا کاذب باشه، اشتباه گفتم، شرط کردیم که صغرا کاذب باشه. و کبرا صادر باشه. کبرا صادر باشه در حد وسط برای اسخر ثابت نمیشه، به اشکالی پیش نمیاد. به همین جهتی که ابن سینا شرط میکنه که باید کبرا کاذب باشه، کبرا صادق باشه، باید کبرا صادق باشه، صغرا صادق بودن درست نیست. حالا یه برای توجه کنید، این بچه که الان عرض کردم، بچه دومی که الان عرض کردم، تو حاشیه مرحوم سید احمد علوی خیلی مفصل بیانش کرده، مثال داده چه کرده چه کرده، ولی خب من خلاصش رو و اختصارش رو گفتم.
یعنی این صورت دیگه نداره دیگه، فقط همون صورته که کبرا باطل
باشه. بله، همین صورتی که کبرا باید صادق باشه. صفحه 216 این سطر چهارم. و اما این کانت احداهما فقط صادقتن، اگر یکی از این دو قضیهی که این مقالد مقدمه قیاس قرار داده صادق باشد، دیگری کاذب باشد. هر چقدر این عطف بر اون عمل قسم اوله که در قسم اول هر دو مقدمه کاذب فرض شدند، در این قسم یه مقدمه کاذب فرض میشه، یه مقدمه صادق. فلا یمکن الا ان تکون الکبرا، فلا یمکن الا ان تکون الکبرا. من نسخه دیدم که فلا یمکنه، میخواستم ببینم آیا ولا یمکن هست یا نه، دیدم فلا یمکن نوشته، به نظر میسه ولا یمکن بهتره. اما خب فلا یمکنم اگر باشه تفریعه، تفریعم بر همینه که یکی از این دو صادق باشد با توجه، فلا یعنی با توجه به اون چه که در این فرض دیده میشود و ما از جاهای دیگه سراغ داریم، فلا یمکن. که این فای فلا رو من متفرع کردم بر حرف گذشته. فلا یمکن الا ان تکون اون صادقه الکبرا، الکبرا خبر تکونه، ضمیر تکون برمیگرده به اون احداهما یا به اون صادقه. اون احداهما ممکن نیست باشد مگر کبرا، اون صادقه ممکن نیست باشد مگر کبرا. و مثال حاضر، مثال این قسم، حاضر این قسم دوم، مثال قسم اول گفتیم، حالا مثال قسم دوم. ان نفرز الف محمولتن، الف رو محمول بگیریم. اینا رو من دیروز گفتم، الان توضیح نمیدم. مثال حاضر این است که فرض کنیم الف را که محمول باشد. خب محمول موضوع میخواد، موضوعش چیه؟ ولها موضوعان، یک موضوع نداره، دو موضوع داره، یکی جیم و دیگری به. لکن، لکن نها، یعنی لکن این الف که دوتا موضوع داره نسبت به موضوع جیمش اثبات میشه و نسبت به موضوع به نفی میشه. یعنی اینطور نیست که هر دو موضوع رو یک نواخت قبول کنه، موضوعی رو که جیم است به ایجاب قبول میکند، موضوعی رو که به هست به سلب قبول میکنه. لکن الف تکون موجبتن علی جیم. اینو چرا میگه؟ چون در مثال ما کبرا صادقه، پس الف بر جیم هم میشه، صدق کبرا اقتضا میکند که الف رو موجب بر جیم بگیریم، یعنی محمول بر جیم بگیریم. و مسلوبتن ان به بلا انقطاعین، و همین الف مسلوب می شود از به بلا انقطاعین. اینو چرا میگه؟ چون میخواد لاشه ام به الف رو درست کنه که الف از به سلب می شود بدون انقطاع هم سلب میشه. چون ما در این فرضی که داریم میکنیم دو تا قضیه صادقه داریم، یکی اون قضیه اصلمون که مقالد عوضش کرد که لاشه امن به علف بود، یکی هم کبرای همین قیاس که مقالد تنظیمش کرد. این دوتا صادقن، همون سالبه صادقه، همین کبرا صادقه. لذا ابن سینا لازم شرط کند که علف بر جیم هم شود تا صغرا صادق باشد، علف از به سلب شود، اشتباه گفتم، تا کبرا صادق باشد. لکنها تکون و موجبتن علاجیم، شرط کرد که این علف موجب بر جیم باشد تا کبرا صادق باشه و مسلوب از به باشد، اون هم بلا انقطاع، تا اون قضیه اصلی که لاشه امن به علف صادق باشه. بعد شرط دیگری هم میکنه که من این دیروز توضیح ندادم، شرط دیگری هم میکنه که به و جیم نه تباین کلی داشته باشن و نتونن بر هم دیگر باشن. الف و جیمو نمیگه، الف و جیمو نمیگه تباین داشته باشن، به و جیمو میگه تباین داشته باشن که نتونی بر هم حملشون کنیم تا صغرا کاذب بشه. در صغرا به و جیم کاملا متباینن و ما حق نداریم حملشون کنیم حتی در یه مورد، چون اصلا مورد سازگاری بینشون نیست، ولی در صغرا حملشون کردیم، گفتیم کل به جیم. اونا هیچ فرد سازگار ندارن، ما در اینجا همه فرد رو سازگار کردیم. خب بعد از بلنقتن داریم و به و جیم لا یهمل احد و همل الاخر، هیچ کنون بر هم هم نمیشن. این عبارت هم آورده تا بفهمونه صغرا کاذبه. پس جمله اول که لکنها تکون موجبتن علا جیم، این آمده برای این که معلوم بشه کبرا صادقه و مسلوبتن انبه بلا انقطاع این را آورده تا معلوم بشود که اون قضیه اصلمون که لاشه امن به علفه درسته. بعد وبه و جیم لا یومل احد و همل الاخر را آورده تا بفهماند که کبرا کاذبه. جیم و به باید تباین کلی داشته باشن، هیچ کنون بر همه هم نشون، در حالی که در صغرا هم شدن. این که میگم تباین کلی داشته باشن همه جایی نیستا، یعنی کل و به جیم ممکنه در بعضی جاها بتونیم هم کنیم. مثلا فرض کنید که کل و به رو حیوان بگیرید، نه به رو حجر بگیرید، نه همون درست گفتم همون که گفتم اول که تمام افراد به خالی از حد وسط هست، کل و به جیم تباین کلی بین به و جیم هست، لذا بر هم حمله می شوند، بنابراین صغرا به لحاظ تمام افرادش کاذبه.
اینجا بحث مسئله بود که مقالد کلن اومده ماده رو خراب کرد، این بحث نمید. الان اینجا بحث بلاغین قطعا میاره که شما همین مطلب درباره صدق خدمت شما کذب صغرا فهمودید، بذار اصلا مثال همون بده عوض شد دیگه.
چه؟
چون این باید حد وسط نداشته باشه دیگه صغرا.
بله نداره اصلا. حد وسط نداره.
حالا مثلا ما حجر و انسان این ها صغرا تصور میشه،
حد وسط نداره در این لاشه امن به علف و کبرای صادق هم حد وسط درست نکرد. صغرا اگه حد وسط درست کرد کازه بود، اون صغرایی که حد وسط درست کرد کازه بود، کبرام که حد وسط درست نکرد. پس بنابراین میشه گفت قضیه اصلمون حد وسط نداشته و الان ما کاری نکردیم که حد وسط برش پیدا میشه. فنگیله یعنی فنگیله از جانب مقالد، اگر مقالد بخواهد اثبات کند اون مطلوب غلط و کاذب خودش را، این چنین بگوید کل بیتیم عیسی راست مشتمل بر اسخر و اوسط بیل و عبارت گرفتم از حجر و جیم و عبارت گرفتم از انسان و علیف عبارت شده از حیوان. حالا توجه کنید مثال چی میشه؟ کل و حجرین انسان که میبینید کاذبه و کل و انسانین حیوان که این صادقه. خود میسی هم میگه و کل جیم علیف و هاول حق کبراست دیگه، در فرضش اینه که کبرا حقه و صادقه. وقت انتجه جواب انگیله انتجه باطلن و هو انه کل بی علیف، این همونیست که اون مقالد میخواست، نتیجه باطل گرفت. خب این سبان کانه هازه سل و ایجاب و به نظر من نبا سرخط میبشت، یه خود آدم رو به غلط میدازه، این باید دنباله نوشته میشد. ولی سرخط البته میشه نوشت، ولی چون این کتاب به اندش مناسبتی سرخط نمیاد، لذا میشه گفت اینجا چون مناسبت اندکه بهتر بود سرخط نیاد. سوان کانه حاضر سل و ایجاب، این من دیروزم توضیح دادم. هاز السلب اشاره داره به اون سلب بدون انقطاعی که ما از اول صادق قرارش دادیم. گفتیم لا شه امن بی علف، لا شه امن بی علف که از اولی که وارد این قسم از مغالطه شدیم از اول رو مفروض گرفتیم که صادقه. این سلب ایجاب همین کبراییست که الان گفتیم صادقه، کل جیم علف همین کبرا. خب الان تو تمام این قضایایی که ما در ظرف این چند روزه داریم مطرح میکنیم فقط دو تا صادق داریم دیگه، یکی اون سلبه که از اول صادق فرضش کردیم و وسط باشم تا آخر تحفظ کردیم، دوم این ایجابیست که الان امروز ذکرش کردیم یعنی کبرا. حالا ایشون میفرمد که فرق نمیکنه این سلب و ایجاب ولا انقطاعین باشن، یعنی دو تا قضیه بدیهی باشن به احتیاج به حد وسط و تشکیل قیاس نداشته باشند، یا نه انقطاع داشته باشند یعنی حد وسط داشته باشند. مهم اینه که این مادهی که الان ما برای قیاس تشکیل دادیم ماده کاذب است و نتیجه کاذب میده، ولو کبرایش صادق است بلا وسطن، حالا یا بل وسط اصلاً که لا شیء من بی علف باشد صادق است یا انقطاع یا به غیر انقطاع، که البته فرض کنیم به غیر انقطاع اصلا صادق است و ما به اصلا آسیب نزدیم. و سواون کانه هاز اصل و ایجاب به انقطاع این و به غیر انقطاع، به انقطاع و به غیر انقطاع میشه خبر کنه این سلب و ایجاب چه به انقطاع باشن چه به غیر انقطاع، فإن هذه الماده یعنی این ماده قیاس، این ماده قیاس که صغرا و کبراست این دوتا با هم لا تنتج و الا باطلا، این چنین ماده‌ای که به این صورت گفتیم که جیم و بهش بر هم هم نشوند، در این فرض جیم و به بر هم فرض هم نشوند و جیم موجب باشد بر الف، الف موجب باشد بر جیم و مسلوب باشد از ب، با این فرض این ماده کل به جیم کل جیم الف این ماده نتیجه کاذب میدهد، نه ماده کاذبه، ماده صغراش کاذبه کبراش صادقه، ولی این ماده قیاس نتیجه کاذب میدهد با این شرایطی که گفتیم. فإن هذه الماده لا تنتج الا باطلا، ولو یک مقدمش این ماده، یک قسمتش صادق است یک قسمتش کاذب، ولی نتیجهش کاذبه. خب تا اینجا بحث کردیم در فرضی که مقالط موجبه کلیه یک غلطی رو میخواد اثبات کنه، موجبه کلیه، نه قضیه دیگری، نه محصوله دیگری، این محصوله رو میخواد ثابت کنه و این محصولش هم غلطه. پس اون تا اینجا بحث ما در صورتی بود که مقالط قضیه موجبه کلیه کاذبه رو میخواست مستدل کنه، بیان کردیم که اون قضیه رو نتیجه قرار میده، دو مقدمه برش میاره، یا هر دو مقدمه کاذبن یا یکیش کاذبه، اون یکی کاذبن باید صحبه میشه. ایشون میگه تا اینجا ما این بحث رو گذاریم، حالا میخوام تو بحث دیگه وارد بشیم. فهازا هو و وجه اعطاء القیاس الذی یوقع خدعتن، این از بیان این که بیان وجهی که قیاس این از وجه اعطای قیاسی که خود ادارت یوق خدعتن، یعنی خدعه و غلط و جهل و مرکب رو ایقا می کند، ایجاد می کند، وجه اعطای این قیاس در اعتقاد کلی موجب، یعنی نه این اعتقاد متعلق به خود است، خدعه ای در این پیدا شده که شخصی اعتقاد پیدا کرده به کلی موجب، یعنی موجبه کلیه، شخصی خدعه پیدا کرده، مغالط به غلط افتاده در این که اعتقاد پیدا کرده به کلی موجبه، یعنی به موجبه کلیه. فهذا هو وجه اعطاء القیاس الذی یوق خدعتن، عبارت خوب معنا نکرده، اون فی اعتقاد کلی الموجب متعلق به خود گرفتم خوب بود، ولی این اولش خوب معنا نکرده. فهذا هو وجه اعطاء القیاس، این از بیان این که چگونه قیاسی بیاریم که توجیه کنند خود ای را که در اعتقاد کلی موجب باقی شده، یعنی غلطی و خدعه ای در اعتقاد به موجب کلیه پیدا میشه. ما بیان کردیم که چگونه قیاس بیار که این خدعه توجیه بشه، چه قیاسی بیار که این خدعه و این نتیجه کاذب رو توجیه کنه، ولی نمیتونه واقعا توجیه کنه، ولی چه قیاسی بیار توجیه کنه، قیاسی بیار که هر دو مقدمش کاذبه، یا قیاسی بیار که یه مقدمش کاذبه و اون یه مقدمه کاذبشون صوره هست. اونجا هم که قیاسی آوردی که هر دو مقدمش کاذبه، میتونی قیاسی بیاری که هر دو مقدمه کاذبه بالکله، میتونی قیاسی بیاری که یه مقدمه کاذبه بالجزئه، کاذبه بالجزئه مقدمه دیگه، یا کاذبه بالجزئه بالکله، یا کاذبه بالجزئه. توضیح کردیم که کجا میشه قیاس آورد و چگونه قیاس هایی میتونن بیان تا این مقدمه ای رو که موجبه کلی است و کاذب است اثبات کنند و نتیجه بدهند. اینو بیان کردیم. فهذا هو و وجه، یعنی توجیه این که قیاس، توجیه قیاس، عطای قیاس، اونم قیاسی که خوده در اعتقاد کلی موجب به وجود میاره، این غلط و جهل مرکب رو در یک قضیه که موجبه کلی است درست میکنه. ولا یکون الا فی شکل الاول، یعنی ولا یکون این چنین قیاسی الا در شکل اول، قیاسی که میخواد موجب کلیه رو نتیجه بده و منتها همراه با خود، اون قیاس و به خاطر اینکه نتیجهش موجب کلی است منحصرا به شکل اول باشه، چون در شکل اول موجب کلی میتونه نتیجه گرفته بشه، در باقی اشکال موجب کلی نتیجه نمیگیریم. بحثمون شد و عمل قیاس الموقل الجهل المرکب به کلی انسال و انقیزی وسط، این شروع به بحث دیگه است. این حتما با سر خط نوشته میشه، اینی که ایشون متصل نمیشه دیگه حتما با سر خط نوشته میشه. این اصلا از اون فرض قبلی بیرون آمده. فرض قبلی رو که سالبه کلیه رو به درمه تا این صادر کردیم، موجبه کلیه رو که کل به علف بود به طور کلی باطل کردیم، اون فرض تموم شد. حالا فرض دیگری میخوام شروع کنم. اون فرض قبلی به سه قسم تقسیم شد، در هر سه قسمش گفتیم نتیجه کاذب است و مغالطه شده. حالا در قسمای بعدی هم میشه بعدا وارد بشیم.